بازار آزادیه، مثلا برای کالایی مثل روغن. و اینکه البته یه استثنایی رو آقای میرزوی گفتن، گفتن ظاهرن بهشون گفتن از سازمان حمایت که باید برای مثلا یک محصولی مثل ماهی تون، کنسرو ماهی تون و رب گوجه فرنگی منتظر باشن تا به نتیجه مشترک برای تعیین قیمت برسن. الان برای روغن مشتری که میره تهیه میکنه، انواع روغن هست، بعد یه بها تفاوت‌های از نظر قیمتی هست، کیفیت اون محصول تولیدی، اینا الان چجوری تعیین میشه؟
واقعیت امروزی که هیچ جای دنیا دولت تاجر خوبی نیست. هیچ جای دنیا همیشه بخش خصوصی به عنوان عمل کرد و دولت به عنوان ناظر کارا پیش می‌برن. وظیفه نهادهای دولت نظارتی اینه که به هر حال نظارتشون رو بکنن، اگر جای تخلفی دارن برخوردشون رو بکنن و این حق طبیعی هم هست که ما هم استقبال می‌کنیم. ولی ما از دولت بارها بارها خواهش کردیم که اجازه بده ما با هزینه خودمون روغن وارد کنیم، همه چیزا بیاد از شبکه بانکی عبور کنه و وارد بشه. اینا خب بسیاری از افراد اصلا موقعیتشو ندارن. ما ایرانی‌های بسیار پولداری داریم که حاضرن وارد بازار ایران بشن، ولی به لحاظ شرایط حالا اقامتی، به لحاظ شرایط مالی نمیتونن از طریق سیستم بانکی اقدام کنن. ما از دولت خواهش کردیم اجازه بده برای نمونه در مناطق آزاد که اسمش رو بذاریم جزایر و مناطق آزاد، اونجا روغن آزاد وارد کنیم، هم تعدیل قیمت میشه هم فراوانی کالا رو. ولی تا این لحظه که حالا اجازه ندادن. ما این از دولت خواهش می‌کنیم که بپذیری که به هر حال بخش بنکداران، بخش بازار میتونه کمک بسیار موثری بهش بکنه در تامین کالا و در فراوانی کالا و در ثبات قیمتا، به شرطی که اختیار دست خودمون باشه. اگه میخوام مثلا در جزیره کشتر پشم اینا کالا وارد کنیم دیگه ممنوعیتی نباشه. اینی که این باز میشه
حالا این تصمیمات تصمیمات جدیدیه دیگه، باید صبر بکنیم ببینیم در ادامه برای تنظیم شرایط بازار، حالا با مشارکت هم ذینفعان مختلف، دولت چه تصمیمات جدیدی باید بگیره. چون الان ما بحث تامین کننده های ذخایر همین دانه های روغنی با جنگی که الان هست تو دنیا، به هر حال باید اینا براش تعیین تکلیف بشه. خب اجازه بدید که خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که ما خواهش کردیم که از نمایندگان محترم مجلس هم همراهیشون رو داشته باشیم. من خیلی سپاسگزارم جناب حسنی که همراهی شما رو داشتیم.
از این طریق رسانه من خواهش کردم ولی میتونم که از دولت عزیز اجازه بده ما کالا با عرض آزاد وارد کنیم و باعث بشیم که یک فراوانی کالا و ثبات قیمت ها در بازار حاکم بشه. اولا از مناطق آزاد شروع میکنیم، اینه که به هر حال بنکدارانی که الان در خارج از کشور مستقر هستن، دفاتر تجاری دارن، امکانات مالی دارن، این کمک را میتونن در این مقطع زمانی
علاوه
بر اوکراین و روسیه اساسی در صدر روغن آفتاب کردن دنیا رو این دو تا کشور میدن. حالا محدودیت های خروج از بنادر اوکراین هست، اینا بتونیم یک کمک به کشورمون و مردم بکنیم.
ممنون از شما، خدا نگهدارتون. اما بدون اتلاف وقت بریم سراغ گفتگو با آقای دکتر عزت الله اکبری که ایشون نماینده محترم مجلس هستن از اعضای کمیسیون صنایع مجلس. جناب دکتر اکبری سلام به شما.
منم سلام دارم خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز.
خیلی سپاسگزارم جناب دکتر اکبری. ما گفتگوی داشتیم در این برنامه با سندیکای صنایع کنسرو. حالا بعد از تغییراتی که اتفاق افتاده از نظر قیمت ها، دو تا مشکل رو ایشون برای واحد های صنعتی مطرح کردن. الان سازمان حمایت بهشون گفته که رب گوجه فرنگی و ماهی تون باید قیمت گذاری جدید بشه و این دو محصول مستثنا شده. الان سه هفته است که ایشون گفتن، دبیر سندیکا گفتن که تعیین تکلیفی نشده و این به هر حال سه هفته برای واحدهای تولیدی خیلی ایجاد اشکال میکنه. دو، مشکل تامین نقدینگی با این تغییر نرخ‌ها برای واحدهای کوچیک، توضیح میفرمایید.
جان دکتر اکبری، خدمتتون که ببینید، ما نظر من کلا اینه که دولت هیچ جا قیمت دستوری و اینها تعیین نکنه، یعنی شرایط بازار، شرایط تولید، شرایط در واقع اون فعالینی که در این حوزه فعال هستن، اینا همال دولت هم، دولت پدر همه هست. این که مثلا یک کاری بکنن، یک قیمت های دستوری تعیین بکنن، بعدش هم از اون وقت نتونن مدیریت کنن، من کلان نگاه منه که نگاه دولتی، یعنی کارمند دولت نمیتونه برای میدان، برای اون کسانی که فعالن در میدان دارن فعالیت میکنن، تولید میکنن، توزیع میکنن، به حال برنامه‌ریزی اینجوری دارن، کارمند دولت نمیتونه برای اونا تصمیم بگیره. همه جا در تصمیم گیری ها اگر بخش خصوصی ما، اگر فعالین ما خودشون حضور داشته باشن، این اصلا کم از هر اقدام بخواد بشه از کمترین نقص برخورداره. و اینجا هم الان دولت جناب آقای رئیسی یه جراحی بزرگی رو شروع کردن. اقتصاد به حال خودش رها شده بود، تولید کننده به حال خودش رها شده بود، اصلا خیلی اوضاع بدی بود. الان این جراحی شروع شده، باید همه همکاری کنن که انشالله این اتفاق بیفته.
خب شما میتونید آیدی تکفری پیگیری مشکلات بشین؟ این دوتا مورد مورد مهمی، اگه آزاد شده قیمت تا قیمت گذاری برای این دو مورد به چه ترتیبه؟ بعدم الان تامین نقدینگی ببینید، مسلما الان اون واحد صنعتی که چند برابر باید اون مواد اولش رو بخره، یه نقدینگی میخواد که برای واحدهای کوچیک ممکن با سرمایه درگرشون تامینش امکان پذیر نباشه.
اصلا نظر ما اینه که هیچ جا دولتی ها نباید کاری بکنن که فعالین در میدان رو معطل بذارن، هی دو هفته مثلا سب کنن.
خب این قابل پیگیری هست توسط کنسول صنایع؟ خب ما الان به شما منعکس کردیم دیگه، اینا عیناً گفته های آقای میررضوی دبیر سندیکای صنایع کنسرو هست.
خب یه بخش حتما ما پیگیر هستیم، بالاخره اونا هم باید یه چیزی مکتوب به من بدن که با من بل. به عنوان رئیس کمیسیون صنایع معادن به من بنویسم، من در خدمتشون هستم.
سپاسگزارم جناب دکتر اکبری، همراهی شما رو داشتیم و امیدوارم که به هر حال مشکلات پیگیری بشه. ما هم پیگیری میکنیم که مکتوب به شما هم اعلام بشود. ممنون از شما جناب دکتر اکبری، امکان این گفتگو رو برای ما فراهم کردید. ریاست کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم، خوشحالم،
خدا نگهدار شما. اما یکی دو دقیقه شاید بیشتر فرصت نداشته باشیم. عرض کردم خدمت شنونده عزیزی، پرسیدم برای کسب و کارهای خانگی تکلیف چیه برای گرفتن سهمیه. حالا باید مشکلات که احسان میشه در ادامه ببینیم که برای حمایت از کسب و کار آیا پیشبینی های خاصی شده یا خیر. شنونده عزیزی هم گفتن که حالا این یعنی چی که شکر 18000 تومان اعلام بشه، بعد مثلا بنکدار به ما بگه که من دارم فرامونم دارم 22000 تومان میفروشم. اینا رو بعد مسئولین وزارت سمت و وزارت جهاد و شرکت بازرگانی دولتی پاسخ بدن که ما پیگیری کردیم، متاسفانه تو این برنامه نتونستیم امکان گفتگو باشون داشته باشیم. در هر صورت باز هم ما پیگیر تامین کالاهای اساسی هستیم با تغییرات اقتصادی که اتفاق افتاده و امیدوارم که پیشبینی ها و سیاستگذاری ها به شکلی پیش برود که هم تولید کننده منتفع بشه، هم مردم و ما مصرف کنندگان عادی. سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز تا این لحظه با برنامه نیم نگاه و ممنون از اظهار لطف شما شنوندگان عزیز. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار شما.
یاد یاران، یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. خداوندی را سپاس که خالق همه زیبایی هاست. با نام و یاد خدای مهربان، برنامه امروز یاد یاران را تقدیم شما می کنم.
استمداد یک سوله کوچکی بود که تقریبا شاید تا 20 متر مربع مساحت این اورژانس کوچک بود که در این اورژانس فقط ما میتونستیم کمک‌های اولیه و اون کمک‌های حیاتی که چهار عمل اصلی را روی یک مصدوم میتونستیم انجام بدیم اونجا انجام میدادیم. شهید جعفری هم در رابطه با نقل و انتقال مجروحین و سوار کردن اونها به آمبولانس و انتقال به عقبه و همچنین بستن جراحات کوچکی از مجروحین در خود اورژانس به ما کمک میکردن. علارغمی که دوره خاصی ندیده بودم ولی با چند ساعت پیش ما بودن و نگاه کردن به کارهای ما، کارهای کوچکی یاد گرفته بودن از امدادگری به همونجا انجام میدادن. امکانات کمی داشتیم، ما فقط میتونستیم جلوگیری از خونریزی و بستن زخمه های مصدومین و مجروحین و روی تخت هایی که اونجا در اختیارم بود انجام بدیم. بعضا با وصل سرم یا به اصطلاح وصل خون میتونستیم به اونها کمک کنیم. نهایتا بعضی از مجروحین و مصدومین که شکستگی هایی در دست پا و یا قسمت های بدن داشتند با بستن آتل و محدود کردن اون قسمت ها میتونستیم کمکشون بکنیم.
دیروز را به خاطر دارید، دیروز که شهرهای مرزی جنوب و غرب کشورمان همه در اشغال متجاوزین بود، اما نه هیچ چشمی به دیدن سرهای بریده ما و جنازه های تک تکه زنان و فرزندان ما باز می شد و نه هیچ گوشی به شنیدن فریاد مظلومیت ما. دیروز را به خاطر دارید. اگر شورای امنیت دیروز را فراموش کرده است، ما هنوز آن را به یاد داریم. باید برای گرفتن حق و برپا داشتن عدالت جنگید. وقتی تعالی ارواح ما در مبارزه و جهاد باشد، دشواری ها همه نعماتی است که باید شکرگزار آن باشیم.
من آخو اینجا گسیده چیزی نداریم استریل اونا، به امید خدا. اون وقتا نفور بود، نه ایچی سودن بخیه بود با نخای ده، دست را با الکل استریل میکردیم و پنس سودنگی رو افتیم. خدایا به امید تو خواب نمیشو بدون بیسی اقدر قدرت داشت که یکی آخ آخ نمیکرد، ریشینی شد سرش اونا رو مثل خیاتا همتر میدوختیم و میچیندیم و بالاخره سره هم بندش کردیم. شاید 20 بخیه همتر دادیم بینشو. اون روز هم بتادین اونا نبود، الکل یوده بود با تنتور یود. آقا اینا زدیم روشو، گفتیم خدایا چی کارش کنیم، بانداجش کردیم و گفتیم آقا، گفت بله فردا بیار من ببینم. گفت باش. فردا اومد روشو باز کردیم، دیم نه افونت نکرده چی نکرده، قدرت خدا بالاخره بخیه به هم چسبیده. 6 رو 7 رو 8 رو هر رو میمد، روز آخر که بخیه رو کشتم دیم اصلا اون آدم نیست.
با شما شقایق هایم از شما چه باید گفت، چه باید نوشت؟ واژه های خاکسترگونه ما فقط بلدند روبروی شما زجه بزنند، اما ای کاش می دانستند که یاد شما حرکت است، حرکتی برای بهبودی وضع بودن. چه باید گفت که شما هنجرهای خود را عبور دادید تا آن سوی مرزهای تکبر، آن سوی مرزهای ندیدن، جایی که واژه‌ای یافت نمی شود تا شما را با آن ستود.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، حضور شما شنوندگان برنامه یاد یاران سلام عرض می‌کنم. وقت شما به خیر باشه انشاءالله. یاد و خاطره شهدای 8 سال دوران دفاع مقدس رو هم گرامی می‌داریم. امروز در خدمت سرکار خانم نسرین پیرسنساری هستم از امدادگران دوران دفاع مقدس و می‌خوایم که در مورد خاطراتشون از این دوران باشون صحبت بکنیم، در خصوص بیمارستان‌های صحرایی وضعیت امداد بیشتر باشون صحبت بکنیم. خانم پیرسنساری خدمت شما سلام عرض می‌کنم، ممنونم که دعوتمون رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم تشکر میکنم از زحماتی که متقبل میشید. یاد و خاطره شهدا و رزمندگان رو گرامی میداریم. همونجوری که فرمودید، ما چند سباهی رو، چون من برادر کوچیکم پزشکی میخوندن قبل از انقلاب، ما تمامی دوره های امدادگری رو پیش ایشون سپری کرده بودیم. در واقع سرم، بخیه، تزریقات، آتل بندی، کلن اون چیزایی که برای کمک‌های اولیه لازم بود، اونا رو ما یاد گرفته بودیم. این باعث شد با پیروزی انقلاب اسلامی بتونیم مجروحین انقلاب اسلامی رو در تظاهرات مداوا بکنیم در منزل که به دست ساواک نیفتن، و بعد با پیروزی انقلاب اسلامی و شروع جنگ تحمیلی ما حدود 6 ماهی رو در بیمارستان امام در اورژانس و بخش‌های بیمارستان کار کردیم برای مداوای مجروحین.
بله.
و بعد احساس کردیم که باید یک دینی رو هم داشته باشیم و انجام بدیم، اونم عزیمت به منطقه اهواز بود در بله. عملیات بیت المقدس.
بله.
زمانی که ما تصمیم گرفتیم بریم، 4 نفر از خواهرها بودیم که نه سپاه اجازه میداد، نه ارگان‌های دیگه، نه امام جمعه محترم، ولی دلمون می‌خواست که یه جورایی اونجا ما بتونیم تو بیمارستان‌ها برای خدمت به مجروحین داشته باشیم. اینه که از طریق جهاد سازندگی اون موقع توسط مسئول جهاد که برادرشون مسئول تانک‌های جبهه بود، مستقر بشیم در منزل ایشون و بتونیم کارمون رو شروع بکنیم. این بود که رفتیم با یه قطار نظامی. بله. از تبریز حرکت کردیم. قطار کل کوپه‌هاشون همشون رزمنده بودن، فقط ما یه کوپه خواهر بودیم که در مسیر اندیمشک اولین پذیرایی از ما شکل گرفت. بمبی که خورد به قطار خوشبختانه ما شهید نداشتیم، و بعد از 8 ساعت توقف با وسیله‌های دیگر رفتیم برای اهواز و در بیمارستان رازی اهواز مشغول فعالیت شدیم.
بسیار عالی. خب خانم پیرسمساری عزیز، شما فقط در منطقه اهواز حضور داشتید یا منطقه دیگه هم بودید؟
منطقه اهواز بودیم ما، چون خود اهواز، بیمارستان رازی اهواز، درست در 5 کیلومتری جاده آبادان ماشهر اهواز بود که اولین بیمارستانی بود که چندین بار طبقه سومش بمباران شده بود، که اولین مجروح‌های از خط برگشته می اومدن برای بیمارستان، چون مجهزترین و بزرگترین بیمارستان اهواز بود. و بعد از اونجا می رفتم برای نقاهتگاه‌های دیگه که در چند کیلومتری بعد اهواز، یعنی دور از خط تیررس دشمن.
بله.
که اینها اونجا وقتی از اتاق عمل برمیگشتن یک روز نیم روزی در بیمارستان بستری بودن و بعد انتقال پیدا میکردن به منطقه، اون موقع دانشگاه جندی شاپور بود، انتقال پیدا میکردن اونجا. اونجا نقاهتگاه بود، آسایشگاه بود، مدتی رو برای انجام مسائل پزشکیشون که قادر به حرکت نبودن یا تحت درمان پزشکی باید درمان قرار می گرفتن، اونجا یه توقف چند ساعت، چند روزه رو داشتن. بعد انتقال پیدا می کردن برای بیمارستان هایی که در سطح کشور آمادگی پذیرشش رو داشتن. یه دفعه شما می دیدید خود بیمارستان حضرت امام مجروح ها می اومدن مثلا از استانهای دیگه می اومدن برای استان ما. این بود که از اونجا اعزام می شدن برای بستری شدن و خوب شدن کامل مجروحین.
بله، بسیار عالی. سپاسگزارم ازتون که این وقت رو در اختیارمون قرار دادید که در عرصه سلامت و امداد حضور داشتید در دوران دفاع مقدس. یاد عزیزان امدادگری که در دوران دفاع مقدس شهید شدن رو گرامی می‌داریم و برای بازماندگان هم آرزوی سلامتی می‌کنیم. متشکرم.
تشکر می‌کنم. من هر وقت سوخته
یه یادگاره، جایی که رودش آروم نداره، اگر چه کرده گمای عشقه، برای هرکی رویای عشقه. یه خاک تبدار یه شهر بازش، یه جا که قلبم میبره تارش، اونجا که خورشید از شب نترسید، یه جا که مردش هر دونه ترسید.
زکف نمی نهم شما را ای نام های شعله‌ور، ای آسمان های شهید. می خواهم یادتان را بر تمام سینه ها بنویسم تا همه ی کرانه های سرد عطر صدای گرم شما را بگیرند. می خواهم چفیه های بغضامیزتان را بر گردنه های خاموش روزگار بیاویزم. می خواهم پیراهن خونینتان را بر فراز همه کبوترخانه ها به اهتزاز درآورم. می خواهم با زورق سرخ شما تا جزیره سیب ها برانم. باران رسالت رویش را از ابرها به خاک منتقل کرده است و زمین وامدار تراوتی است که در آن به ودیعه سپرده شده است، همان ودیعه‌ای که خدا به پیامبرانش سپرد، همان میراثی که شهید بر امتش می سپرد. هان گاه تأملی است که در آن انسان به ادراک رسالت خیش پس از شهدا بیندیشد و بنشیند. و این چه تأمل زیبا و تأمل ظریف است. اگر مدتی رها مانده باشی و خدا را در کنارت احساس کنی، آنگاه میبینی که مرگ چه شیرین و شهادت چه دلنشین است.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
درود بر همه شما دوستان عزیز، از شبکه رادیو سلامت در کنار شما عزیزان هستیم. در این گاه اجابت و نور از همه شما عزیزان التماس دعای خیر داریم.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بی کران خیشت گامی دگر نمانده است، آغوش مهر بگشاز ای راز روزگار.
تا بی کران
سلام که می کنی تمام زندگی روی خوشش را به تو نشان می دهد. گویا این نام خداست که در هر کوی و برزن، در هر گوشه تجلی دارد. نام خدا در تمام تلاوت های آفتاب در تمام بارش های باران در جاری همه آبها می درخشد و تو سرشار از زندگی می درخشی و خوشحالی از نام خدا، سربلندی از عشق، پر از مهربانی هایی که خداوند در قلب تو و من گذاشته. پس به نام خدا او کتابی کرانه ها همه نامش را می خوانیم. سلام و درود بر همه دوستان و عزیزانی که همراه ما هستند.
یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، يا قاضي الحاجات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن